1-800-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. از شبت که من حدود 2 سال پیش از همسرم جدا شدم که البته اونم با راه نمایی شما بود خوشبختانه.
ببخشید. با راه نمایی های من به چاه افتادید. خب بفرمایید.
من اتفاقا از چاه در آمدم. واقعا اینو از فهم قلب میگم. بعد اصلا که مشکلی که من پیش اومد دارم، ببینید وقتی من تصمیم گرفتم جدا بشم، خب من از ابتدای ازدواجم حق طلاق رو گرفتم و در قبالش از مهریه گذاشتم و خلاصه هرچی داشتیم بیختیم وسط و با هم زندگی رو شروع کردیم. نه من جهیزی بردم به معنای واقعی، نه مجلس عروسی گرفتیم، شروع کردیم هر وسیله خریدیم، خونه اجاره کردیم، مغازه اجاره کردن و ما زندگیمونو به این شکل شروع کردیم حدود 10 سال پیش. من یک خانم الان 43 ساله هستم. از شبت که ما در خوشبختانه لاغر از بود اقتصادی رو به روش بودیم و از بود آگاهی البته. حالا من از جزئیات تا زمانی که لازم نباشه میگذرم، فقط سوالم رو مطرح میکنم که بر اساس اون هر اطلاعاتی لازمه خدمتون بگم. من وقتی جدا شدم چون حق طلاق داشتم، حالا بماند که اون حق طلاقم تا محضری بشه خودش داستانی شد، تو 2 سال آخر زندگیم تونستم بگیرم و چون با وجود اینکه حق طلاق رو داشتم خیلی درخواست اصرار کردم همسرم که یه توافقی با هم بریم دادگاه، کار به جایی نرسید که من بخوام خودم مجبور بشم و موافقت نکرد. ما در طول این سال یه خونه ای هم خریده بودیم، خونه نسبتا خوب و توی اون هم زندگی میکنم. خونه به نام من خریداری شد و واقعیتش هم اینه که تقریبا میشه گفت که هر دومون نسبتا سهم مساوی توی خرید خونه داشتیم. از شبت که منطقه خونه سند به قول معروف منگوله دار نداره، با سوز نامه، چون از این خونه های تعاونی و داستان هاست که بعد پایان کار بگیره. من خونه و زندگی و همه چی رو گذاشتم، مجبور شدم بیام طلاقمو گرفتم. هیچ به این شما موافقت نمیکرد، میگفت خونه رو به نام من کن بیام دادگاه، تو فکر میکرد و من هم همینطور فکر میکردم که به هر حال تهش باید حضورش لازم خواهد بود. خوشبختانه من در عرض 1 ماه تونستم با اون وکالتنامه بدون نیاز به حضور خود ایشون طلاقمو بگیرم و در باورم نمیکرد. یعنی من دیگه آخر ناچار شدم که عکس از شناسنامه‌ام که طلاق توش ثبت شده بود براش بفرستم تا باور کنه. اتفاقی که افتاد وقتی من خارج شدم از خونه‌ای که متعلق به من به نام من بود، حالا من اومدم بیرون وسایلم در حد نیاز آوردم و یکی 2 ماهی گفتم بگذره، چون خیلی عصبانی شده بود از این موضوع. بهش پیغام دادم که علی‌رغم همه بحث‌های قانونی من حاضرم که هر چی دارید طبق توافق اول ازدواجمون با هم نصف کنیم. منتها حالا ناشی از خشم بود، ناشی از زیاده خواهی بود، شروع کرد اذیت کردن، قفل در رو عوض کرد. یعنی ایشون تو خونه مونده بود دیگه. صدای من داری نایده کنیم؟
آره عزیز میشنوم بهتون.
بعدش خب من فکر میکنم خب این دوران باز یه دوره فرصت دیگه بدم، ریش رسیدهای دیگه برن وسط. چون به من خیلی عجیب بود دیگه، به من گفتن خب برو تو برو تو خونه قفل عوض کن. گفتم من اصلا نه تمایل به این کار دارم، نه در ویژگی های روانی من هست که همچه کاری بکنم و این از خیلی شیطون میاد پایین و موضوع حل میشه. ولی کشتار شد، نمیدونم هم واقعا از حد میزنم ولی نمیتونم بگم که دلایل این کارش که خیلی غیر قانونی هم بود به چی بود. بالاخره کار به جایی رسید که من بعد از 1 سال دیگه شروع کردم به 1.5 سال کار قانونی و دادخواه اظهارنامه تنظیم که امداد خواست و این داستانا و متاسفانه با همه اینا بازم نظرم این بود چون یه مقدار از در عصبی مشکل داشت، من هم یه داری بهش حق میدادم، بازم ته دلم این بود که خب من خونه ازش میگیرم بعد آها تقسیم میکنیم، اگر هم بدهی داریم اونا هم پرداخت میکنیم. ولی اتفاقی که افتاد ایشون اصلا نتونستیم به توافق برسیم تو دادگاه، هم شیوهی که حالا من خیلی ساده نرفتم وکیل گرفتم، فقط مشاوره های کارشون فکر میکرم خب من یه سرنامه دستمه و درست سند نیست ولی قابل اتکاست، خیلی ساده برگزار کردن و بعد ما توی دادگاه ایشون ادعای مالکیت کرد و مبنای این ادعاش همون برگه‌ای بود که ما ابتدا که میخواستیم قولنامه رو بنویسیم، همون قول توافق اولیه که چجوری پولا رو پرداخت کنیم به نام ایشون بود که خب مسیر کار رو عوض کرد. حالا من سوالم اینه، من الان میتونم با مشاورایی که گرفتم یه مقدار خصمانه وارد بازی بشم و مثلا حتی کسایی بودن که یه عددهایی میگرفتن گفتن که ما میتونیم اونو به عنوان تصرف عدوانی و کیفری و بندازیمش بیرون و اصلا تو برو توی خونه قفل عوض میکنی ما نمیدونم بده به شرخر و از این داستانا. من خیلی الان سر دوراهی هم که با این اتفاق که افتاده چه کنم، بگذرم بذارم زمان بگذره؟
بذار من چند تا سال، اولا اینشون چند سالشونه؟
ایشون 1 سال و 8 ماه از من بزرگترن. الان حدود 35 سال.
به من بفرمایید که چه مدت شما تو زندگی زناشویی بودید با هم؟
حدود 9 سال 10 سال.
واقعا دلیل جداییتون یکی دو مورد چه بود و کسی که به دنبال طلاق بود که احتمالا شما بودید، ایشون چقدر با این طلاق مخالف بود و چرا؟
خب من دفعه قبلی که به شما زنگ زدم که دلایلو بگم خیلی کلی گفتم که مثلا حالا موضوع باز نشه، ولی الان فکر میکنم خب اشکالی هم نداره. ایشون اعتیاد سنگین داشت و بیماری مانیک دپرشن هم داشت که خب خیلی تاثیر میذاشت توی رفتارو، نمیشد دیگه واقعا هر کاری میشد کرد برای این زندگی، فکر میکنم در حد توان خودم من کرده بودم. با وجود این که آدم توانایی قابل توجهی داشت ولی خب آدم خشمگینی بود، عصبی بود، پرخاشگر بود.
حالا چرا میخواست تو زندگی با شما بمونه؟ فایده این زندگی بعد از 9 سالی که با شما داشت از نظر او یه زندگی خوبی بود، می‌خواست حفظش کنه؟
یکی از ویژگی‌های روانی ایشون این بود که از هر تغییری به شدت حراس داشت، مثلا یه چیز عجیبی بود. ما حتی مثلا خونمون هم می‌خواستیم یه زمانی حالا اجاره می‌کنیم جا به جا کنیم، مثلا این واقعی یه فاجعه ای رخ داده. این ویژگی رو به شدت داشت و فارغ از اون به خاطر حالا من خودم فکر می‌کنم به خاطر اعتیادی که داره کلاً به یک وابسته میشه به یه چیزی، شاید به زندگی که با من داشت وابسته بود. البته که به نظر من یکی دو سال آخر دیگه شاید خودش هم بعدش نمیومد که این جدایی رخ بده، ته دلش ولی میترسه.
نه حالا متوجه. حالا دومین مسئله اینه که چرا بچه دار نشد؟
من خودم فکر میکردم خودم مشکل داشتیم، بعد اون سری که با شما صحبت کردم فهمیدم که نه، من ناخودآگاه رفتم به سمت زندگی که توش بچه نباشه، چون واقعا 5-6-7 سال اول زندگیمون که یه جورایی میگفتیم نمیخواد و حالا بعدن و به خاطر این مشکلی هم که داشت بهونه داشتیم عقب میندازیم، این یکی دو سال آخر حرکت های سادهی کردیم، اونم به اصرار ایشون. منم گفتم دیگه آخرین فرصت همه دیگه، مادر نمیشم در حد یه تا لبه تشنه رفتن و برگشتن که خوشبختانه اونم
شماره مطلب بعد. الان اگر درآمد شما 1,000,000 تومانه در ماه، درآمد ایشون چقدر؟
الان فکر میکنم مثلا 2,000,000 باشه.
یعنی شما 1,000,000 ایشون 2,000,000.
و الان
نه متوجه، نه نرید باشه. دومین مسئله ای که وجود داره این هست که ارزش این خانه الان اگر در بازار فروش بره چقدره؟
بین 500 تا 600 میلیون تومان.
ببینید عزیز، و سال سوم، آیا واقعا صمیمانه صادقانه در یک دادگاه منصفانه و عادلانه حکم بر این است که هر دوی شما به اندازه مساوی در خرید این خانه، مالکیت این خانه شریک و سهیم بودید یا نه؟
از نظر قانونی
از نظر نه از نظر مالی و از نظر فقط پول.
از نظر مالی واقعیت از بین خودمون من فکر میکنم که 50-50 میتونه باشه.
بنابراین باید پاش بیستید عزیز، دلیلی برای کنار رفتنتون نیست. اگر درآمد ایشون همکنون دو برابر شماست، اگر ایشون مشکل اعتیاد رو داشته و داره یا داشته، اگر واقعا سهم مالی شما که در این خانه که 9 سال با هم زندگی کرد مساوی بوده، باید پاش بیستید. ولی پاش ایستادن معناش به خانه رفتن و قفل عوض کردن و تصرف و عدوانی و موارد از این قبیل نیست. من فکر کنم توی دادگاه میتونید بگید اگر وکلا معتقدن، وکیلتون معتقدی که برنده هستید، خب شما نمیخواید کاری کنید، شما میخواید در حقیقت حقتون و سهمتون رو بگیرید و این ماجرای حق و سهم بر اساس هر تعریفی مساوی با عدالت. چرا که
من میخوام گیرم و بفهمم که چرا برای رسیدن به این موضوع به این سادگی من انقدر با خودم درگیرم، همونجوری که مثلا 4-5 سال آخر زندگی من برای جدا شدن با خودم درگیرم.
خب آخه
اینو نمیخوام.
نه ببینید، من حالا برده نه صبر کنید، من نمیتونم یه تجزیه و تحلیل مگر اینکه یه عالم اطلاعات داشته باشم راجع به شما بکنم، ولی تیپ روانیتون پیداست که در حالی که زن باهوش و عاقلی هستید، ولی اهل درگیری و اهل مبارزه و برخورد چهره به چهره نیستید. ضمن آدم میتونید نگرانی باشید و حوصله دردسر و مشکل رو نداشته باشید. از طرف دیگه خودتون رو مسئول و مقصر در این انتخابتون میدونید و بالاخره در مرحله آخرم معتقدید یه کارا رو باید یه جور دیگه میکردم که نکردم و بنابراین اون تنبیه خودم اینجا درگیر میشه. ضمناً ایشون با توجه به ویژگی روانی اگر چنینه که شما میگید که هم دو قطبی هستند و هم اعتیاد دارن، خب میتونه برخی از اوقات مسئله ساز یا خطرناک بشه. شما از اونم کمی پروا و پرهیز دارید. ضمناً چون شما جان
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید،
آره یعنی اینا دست به دست هم میده و شما رو ترجیح میدید ای بسا از 10-20% سهمتون و حقتون بگذارید و بره، یا اینکه اصلا از کلش برید. ولی با توجه به درآمد و شرایط سنیتون و بعد اینکه بعدن پشیمون میشید و در حقیقت زور و قلدری ایشون با توجه به آنچه شما البته میگید در یه محیطی مانند ایران، بعدن شما تمام عمر با خودتون درگیرید و خودتون سرزنش میکنید بدون اینکه دشمنی کنید، کینه کنید، حقتون رو بخواید. یعنی ببینید این خیلی متفاوته که من شما رو بد بدونم، با شما در سر از سر جنگ در بیام، تا اینکه بگم حقم رو میخوام و چون تو نمیدی از طریق قانونی میرم و امیدم این است که عادلانه منصفانه اونا به این نتیجه برسن، تو هم با واقع بینی قبول بکنی که این حق و سهم من. حالا یک کسی اگر با ایشون صحبت کنه بگه چرا نمیخوای این خونه رو نصف کنید، فکر مونید پاسخ ایشون به اون آدم چیه و واقعا دلیلشون کدامه؟
اتفاقا پیش اومده که این صحبت شده، جوابایی که دادن اینه که خب این خونه اصلا فهم ایشونه، من بهش برمیگردونم، اصلا چرا رفت، کسی مقصر اون بوده که رفته، یعنی چون کلن تو گفتگو خیلی منطق قابل اتکایی نداشت متاسفانه.
نه اون به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه شما جدا شدید حق مالکیت و سهمتون از میان نمیره عزیز. خب اون استدلال اگر ایشون پاسخاش از این قبیله که جای دیگه نداره، یعنی این یه نوع در حقیقت خودخواهی و خودمداریه دیگه، که چون اونگونه که من خواستم عمل نکرده، که البته بر اساس اصل آزادی و استقلال شما باید این حق رو میداشتید، ولی حالا من حقوق دیگر رو ازش بگیرم در حالی که متعلقه با نه اون جایی نداره. به نظر من بدونی که خودتون رو اذیت کنید تو جدال درونی داشته باشید و با دیگران باشید به قصد نوعی کینه و دشمنی به سمت ایشون باشید، یه آدمی هست که 100 تومن به کسی داده 30 تومن یه چیز خریده، میگه آقا 70 تومن همون بده برم، و این به نظر من در این حدش هر کسی قرار هم این حق رو بخواد هم پای این حق بیسته، برای که در اون صورت اون وقت ما اومدیم خودمون رو به یه چیزایی تسلیم کردیم که از ابتدا بعدا خود حق و سهممون هم زیر سوال میره که اصلا ما شایستش بودیم یا نه. به گونه ای که شما میفرمایید پاش بیستید و اون رو نصف کنید، برای که این چیزی نیست که ایشون رو هم بشکنه یا به هم بریزه، بلکه یه ازدواجی که تموم شده حالا میخواد قسمت مالیش هم به آخر برسه، اونم به گونه ای که بر اساس اون چی شما میگید منصفانه و عادلانه است، من فکر کنم پای اون اصل میشه ایستاد عزیز.
فقط یه نکته وجود داره، چون هر چیز زمان میگذره و من هزینه میکنم های دوستو، با خودم میگم خب من این هزینه هی دارم بعد از سهم بازم نصف کنم یا سهم اون بردارم یا اصلا بگذرم، یعنی اینا هم باشت
نه ببینید نه بحث بحث
اخلاقی هم ببینم
نه ببینید عزیز نه صبر کنید، بر اساس حرفای شما من فکر کنم روشن بود نظرم، عدالت و انصاف و این وظیفه خود دوستی برای ایستادن برای حق و حریم و حدود به شما میگه این کارو بکن. این که از نظر اقتصادی چند اندازه توضیح و توجیه داره یه مسئله دیگه است، این که شما هزینه های مادی و غیر مادی که برای گرفتن این میکنید کجاست، ولی من عرضم به شما روشن بود، اصل بر اساس آنچه که داستان شما میگید اصل اخلاقی اینه که شما برای حقتون و سهمتون بایستید. یک، دو، هزینه های مادی هم همین اندازه که در مجموع برای شما سود داره، حالا اگر از اون نمیدونم چند صد میلیون نصفش هم بشه همچنان درست است. سوم که شما با خودتون مسئله پیدا میکنید بعدن به خاطر گذشتن از آنچه که متعلق به شما بوده، به ویژه اگر یه مقدار مسئله مشکلات مالی تو زندگی پیدا کنید یا به هر حال کسی باشید که بخواید زندگی بهتری داشته باشید و از این حق و سهم بی دلیل گذشته باشید، من فکر میکنم پای اون میتونید بیستید. نه من نظرم این است که بیستید، برم برخورده ایشون با موضوع واقع بینان نیست، بلکه ایشون از آنچه که به هر حال با خودش کرده داره با شما میکنه و به خودش ظلم کرده و حالا این رو در حق شما میخواد روا بداره، او آزاده برای این انتخاب در مورد خودش ولی نه در ارتباط با شما. نه من فکر میکنم متوجه مسائل وابستگی و مهربانی ایرانی هستم که همیشه موضوع اصلی و اساسی ما برای احقاق حقمون و یا برخورد با مسائلمون بوده و الان دو مرتبه همون داره نشون میده. شما بدون اینکه ایشون رو بد بدونید یا در جنگ و دشمنی با ایشون قرار بگیرید حق و سهم خودتون میخواید. به همین
فقط آقای دکتر موضوع یه پیچی داره که من فکر میکنم که نکنه این ظاهره که مثلا من خیلی خوب دارم عمل میکنم ناشی از یک درونیه که من با صحبتهای شما که مثلا بیشتر آشنا شدم فکر میکنم بیشتر حالا بحثایی که خودم توش درگیر بودم میگم انگار که یه موقعی با خودم که میشینم خلوت میکنم میگم که من بعدم نمیاد که اون همچین بعد ذاتی میکنه این که من راحت ترم با داستان
نه خب اون کاملا من خب معلومه ما اگر بتونیم خب این دردیست که خیلی یاد دارن، ما همینقدر که بتونیم دیگری رو مسئول و مقصر بدونیم دو تا کار میکنه، یکی این که میتونیم اگر دلمون خواست کار خوب نکنیم و دوم این که حالا که اون مسئول و مقصره ما در مقابلش وظیفه و مسئولیتی نداریم. نه اون که عادی عزیز، ولی اینقدر پیچ و تابش ندید، یه مقداری شما با ایشون 9 سال زندگی کردید بعدم جدا شدید و تمومش کنید، چون جدایی قانونی و عرفی و شرعیتون رو دادید، حالا چرا در ذهنتون و در زندگیتون ایشون رو میارید و با گذشتن از این ماجرا شما این وضعیت رو همچنان نگه میدارید؟ بعدم به نظر من حقی در یه جامعه مانند ایران که همه حقوق به مقدار زیادی متعلق به مرده، شما اگر بخواید بازم از اون حق داشته و مبتنی بر قانون متعلق به شما بگذارید، وقتی که بعد نشون میده که آنچه که در حال نابرابریست رو ما به نوعی داریم تشدید و تقویت میکنیم. نه میفهمم شما رو، ولی من فکر کنم اگر ماجرا بگونه ایست که شما فرمودید پای حقتون بدون دشمنی حتی بدون خشم و عصبانیت بایستید. امیدوارم ایشونم به این واقعیت برسه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون
از حمایتتون،
خیلی محبت.
چنگ و نجمند با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تبانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
چهار تجربه، چهار تحلیل، عنوان سمینار آینده دکتر علی نیری است که شامل جوابهایی برای تجربه نزدیک به مرگ و خروج روح از بدن، موجودیت روح در کل، تناسخ با آشناپنداری یا همان دژاوو و تلپاتیست. شروع کلاس ها از تاریخ پنجشنبه 11 آگست 7-10 شب در اوسی پلازای شهر اروان خواهد بود. ورودی برای 4 جلسه $50 و تلفن 714-585-2121-714-585-2121 جوابگوی سوالات شماست. در ضمن حضور دوستانی که فکر میکنن هر یک از این تجارب را داشتن، برای بحث و سهیم شدن با بقیه کلاس بسیار مورد استقبال است.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر من یه سوالی داشتم راجع به بیماری MS و ازدواج با خانم هایی که مبتلا به MS هستن. تو برنامه هاتون یه حساسیتی از شما دیدم که خیلی تاکید داشته همیشه که بیماران MSC نباید بچه دارشن. میخوام علت این حساسیت رو بدونم، علت پزشکیش رو بدونم، چون ما یکی از اقوامون خانوم MS داشتن، MS پیشرفته هم داشتن، الان بچه دارن، بچهشون داره 9 سالشه، جفتشون هم خدا رو شکر خیلی سعی و سالم هستن.
ببینید عزیز، من بذارید گیر ذهنیم رو خدمتتون عرض کنم. البته به صورتی که شما گفتید شاید نظر من نیست، ولی مسئله رو من روشن کنم. یک، برای من موضوع پرورش و تعلیم و تربیت کودکان بسیار بسیار اهمیت داره. دو، برای من این که بچه احساس کمبودی، احساس آسیبی، دردی، رنجی و یا غیر عادی بودن و یا ناتوانی یا گرفتاری به خاطر پدر و مادر رو داشته باشه رو باش راحت نیست. به همین جد است که عرض من همیشه این بوده، من برای خودم همه تصمیم میتونم بگیرم، ولی برای یکی دیگه قرار نیست تصمیم بگیرم. اولا من خیلی با این بیماری آشنا نیستم، ولی در حد کمی کمی که میدونم بیماری است که مسئله آفرینه، ممکنه پیشرفتاش کار رو سخت و سنگین کنه، و بنابراین هیچ بچه و هیچ زن و مردی این رو به عنوان یه امتیاز نمیدونه که مادر من، پدر من یا همسر من با موانع و محدودیت‌های فیزیکی و یا روانی روبروست و اینو ما بگیم تو نادیده بگیر. من اینجا مسئله دارم. یعنی فرض بفرمایید من بیمار سنگین روانی هم، مثلا اسکیزوفرنی هم، من بچه بیارم که چی بشه که این ژن رو به اون منتقل کنم، و بعد بیارم که اگر خودم مسئله داشتم به او مسئله بیشتری بدم یا او اگر پیدا کرد گرفتاری برای من به وجود بیاد. من تو چون بارها عرض کردم میدونم خیلی هم باش مخالفن، و لطفنم بمونه، من با اینکه دوتا آقا که هم جنس گرا هستن هر کاری میخوان با هم بکنن، اصلا به من هیچی چه اقبال نره، همون حق و حقوقی که برای خودم قائلم برای اونا قائلم. اما اینکه اونا یه بچه به این دنیا بیارن و یه کسی بخواد به منی که کمی کمی با مسئله روانی و پرورش تعلیم تربیت داشتم میگه فرقی نمیکنه، اینا همون بچه‌هام میتونن به همون خوبی بچه‌ها. آخه عزیز کیو میخواید گول بزنید؟ ما برای اینکه یه ذره چاق باشیم، یه ذره لاغر باشیم، یه ذره لباسمون این رنگ باشه، کفشمون اون رنگ باشه مسئله داریم. بعد یه بچه ببینه که همه با پدر مادر میان لباس و ریخت و شکلشون، من با دو تا مرد میام و اسمش اینه که اینا پدر مادرای منن توی مثلا خانه و مدرسه، بعد بگیم بچه نه اهمیت میده، نه کسی توجه میکنه، نه کسی براش مهمه. مردم سر اختلافات کم هم مسئله داره. در خصوص ماجرای ام اس هم محدودیت و موانعی که به وجود میاره کار رو برای پدر مادر مشکل میکنه. محدودیت و مشکلات به وجود میاره، بچه ممکنه احساس خوبی نکنه، بچه ممکنه باش راحت نباشه. آخه بچه که در سن 4 سالگی یا 8 سالگی یا 12 سالگی یه موجود بالغ عاقل فهمیده مبتنی بر اصول اخلاقی انسانی نیست، از نگاه دیگران، نظر دیگران احساس خوبی نمیکنه. بنابراین من اونجا مسئله دارم عزیز، و الا یک کسی به من بگی. بنابراین مشکل من اینه که ببینید بچه های ایرانی اصلا دلشون نمیخواد مثلا پدر مادرشون که انگلیسیشون خوب نیست، که غالبا نیست، اصلا انگلیسی حرف بزن. بچه های ایرانی حتی دلشون نمیخواد پدر مادرشون فارسی حرف بزنن جلو بچه های انگلیسی. آخه بچه‌ای که اینقدر حساسه که معلومه ایرانیه، اسمش مشخصه، پدر مادرش مشخصه، ظاهر و باطنش معینه، بچه‌ها میدونن، ولی انتظار داره پدر و مادرش انگلیسی حرف نزنن با لهجه یا تلفظ غلط، انتظار داره که پدر و مادر فارسی حرف نزنن، بنابراین دم مدرسه از ماشین میپره بیرون در میره که صدای پدر مادر رو نشنوه. بچه‌ای که اینقدر حساسه، بچه‌ای که اگر پدرش یا مادرش چاقن یا لاغرن مسئله داره، لباسشون خوب هست یا نیست مسئله داره. من نمیدونم چرا یه دمون فکر میکنیم که اگر یه عیب آشکار بزرگی باشه که به هیچ وجه تقصیر اون آدم نیست، تازه باشم فرقی نمیکنه، بگیم برای بچه‌ام باید اهمیتی نشه باشه. من اونجا مسئله دارم عزیز. یعنی من فکر میکنم ما برای خودمون هر تصمیم بگیریم، برای بچه نه، برای یه آدم دیگه نه، برای یه موجود دیگه نه. شما اگر تو این کار نبودین، من تو کار تراپی با صدها بچه و آدم بزرگسالی روبرو شدم که حرفشون است که اینا برای چی با هم ازدواج کرد. حتی امیدوارم کسی رو اذیت نکنم که چرا با یه آدمی با این ویژگی فیزیکی ازدواج کرد، یا اینا چرا ازدواج کردن که یه بچه مثل منی بیارن که الان خجالت میکشم از بدن و ظاهر. یعنی اینا موضوع است، و به همین جهت است که من عرضم اینه، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، هر چی هم دوست دارید حتما از نظر خودتونم درست انجام بدید. نظر منو میخواید، من عرضم اینه که در آوردن بچه و مواظبت و مراقبت اجفیه، اگر نمیتونیم اون حداقل موجود ممکنه داشته باشیم بهتره نیاریم، از حق و سهم خودمونم بگذاریم. کسی هم من نگه ما حق بچه دار شدن نداریم، چرا؟ شما حقشو دارید ولی حق تجاوز به کسی دیگه هم ندارید و اونجا مسئله.
مگه شما همیشه نمیگید دکتر ژن قالب ژن سالمه؟
حتما.
آیا
نه قاعده همیشگی نیست، بیشتر اوقات چنینه. یعنی بیشتر
اگر بخوان عزم خواهم فتیم خواهد کنم، اگر اون پدر مادر بخوان بچه دار بشن، خب من الان این سوالم راجب انتقال این بیماری به بچه هست از نظر ژنتیک.
ممکن انتقال پیدا نکنه، به احتمال زیاد نمی کنه. ولی من وقت ببین عزیز دل، امیدوارم باز کسی را اذیت نکنه، من از این که ببینم باید با پدرم این ورم ور برم که روی چرخه، من به عنوان یه بچه 3 ساله یا 7 ساله یا 10 ساله راحت نیستم. That's the problem. من به عنوان بچه راحت نیستم. اون مسئله منه. شما من میگید به بچه منتقل نمیشه، احتمالا نه. ولی ببین عزیز، شما نگاه کنید، شما الان بیا نگاه کنید به مطالعات که روی افسردگی شده. بسیاری از آدم ها به این دلیل افسردن که پدر و مادر بیمار فیزیکی داشتن. پدر و مادری که بیمار فیزیکی داشتن تأثیر بدی رو بچه گذاشته، تمام ذهن و زندگی بچه رو به هم ریخته. هیچ گناهی هم نداشتن، بیمار شده، مشکل داشته، تو خونه بوده، توی رخت خواب بوده، ولی بچه با مسئله بیماری و مرگ دست و پنجه نرم کرده. گناهی هم که متوجه این پدر و مادر نبوده یا اتفاقاتی که افتاده. به همین جهت هست که ارزمن این نیست که بیماری منتقل میشه، ارزمن این است که اون بچه در شرایط عادی قرار نگیره، همونطور که خود اونا آرزوشون اینه که ای کاش این بیماری رو نداشتم. بچه هم فکر کنه که ای کاش من پدر و مادری داشتم که این بیماری رو نمیداشت. و اون وقت است که این سوال مطرح میشه که میخوایم چه کار کنیم. ولی همچنان ما از یه طرف از یه آزادی برخورداریم و از یه جانب دیگه باید مواظب بسیاری از این اصول اخلاقی باشیم، چون برخی از این اصول اخلاقی با هم میتونن در تضاد قرار بگیرن، مثل آزادی و از جانب دیگه مهربانی یا عدالت. همطور که در طول تاریخ آزادی و امنیت کاملا در مقابل هم بودن، شما آزادی داشتید، امنیت نداشتید، امنیت داشتید، آزادی نداشتید. بالانس اینا موضوع فوق العاده مهمی است و بنابراین اگر آنچه را که فرمودید من بخوام به عنوان نظر خودم بیان کنم، عرض من این است که هر کاری که دوست دارید بکنید، ولی برای دیگران تصمیم نگیرید و این دیگران شامل حال فرزند منم میشه.
درسته، شما گفتید راجع به بیماری ام اس شاید اطلاعات زیادی نداشتید. پاسخ این سوال هم بتونید جواب بدید یا نه؟ این که اون دختر خانم داره الان دکتر میره و دکتر گفته این بیماری تا حد خیلی بالایی به اصطلاح استاپ کرده و بیشتر نمیشه. خیلی من مطالعات اینترنتی داشتم که نشون داد دوران بارداری این بیماری به حداقل قدرت خودش میرسه و نمیدونم.
ببینید عزیز، من تنها چیز کمی که در این باره خواندم این است که به دلیل پیچیده بودن و چند جنبه و جانبه بودن بیماری خیلی پیشبینی نسبتاً دقیقی نمیشه کرد. شما مثلا میگه 70-80% چنین میشه، ولی میدونید درباره این مسائل بد و منفی حتی 1% هم مسئله است. یعنی من خدمت شما عرض کنم دو تا لیوانه، یکیش آبه، یکیش مثل که یه زهر و سمی توش ریختن، ولی گفتن احتمالش 1000 یه پرسش جدی مطرح میشه، من چرا بخوام تصمیم بگیرم که اصلا آب میخوام بخورم؟ من از آب میگذرم با وجودی که احتمالش 1000. به همجاست که برخی از موارد سخت و سنگین احتمال کمش هم هنوز مسئله جدی است و اونجا من گیرم. شما من بگید 100% گفتن که این بیماری در همین حده و این حد قابل قبوله، بسیار خوب، ولی اگر واقعا نقشی تو زندگی نداره که خب حداقل جنبه خارجی و تظاهرات اون بیماری وجود نداره. ولی همینقدر که من این بیماریم اینجا متوقف بشه ولی تا به حال من رو به یه مقداری با محدودیت و قید و بند همراه کرده مسئله است. یعنی اونا نشوندن خب این وضعیست که من دارم. گفتم اگر شما مثل من درگیر کار تراپی بودید، آدم ها یه مقداری اونجا هم، چون تراپی یعنی بازی حقیقت دیگه، درگیر این بازی واقعی و حقیقی وقتی میشن، اون موقع است که گله و شکایت ها رو از جانب بچه ها میشنوید. من فرض بفرمایید در مورد ازدواج خانواده بودن که آی دکتر بچه من از همسرم جدا شدم و بچه من عاشق این کسیست که من دارم باش میرم و و و. ولی باورم کنید تو بحث خصوصی به من برگشت و گفتی که من بالاخره این مردک رو میکشم. هیچ نشون ندادی. و اون زن و مردم تقریبا مطمئن وقتی من باشون به ناچار در میون گذاشتم و بعد دنبالش رو گرفتن دیدن واقعا چنینه. ولی بچه جوری وانمود میکرد که چقدرم خوشحاله، چقدرم این آدم رو دوست داره. ولی این ماجرا مهم این بود. به همین جهت است که خیلی از اوقات برخی از کارها رو به اون ظاهرش نباید توجه کرد، بلکه مقدار عمق مسئله وسعتش رو هم باید نگاه کرد. به همین جهت است که با توجه به آنچه که فرمودید من میگم باید یک نگاه مجدد، یه فکر مجدد، یه مشورت دیگر کرد که خاطر اون آسوده باشه، بعدن مسئله و مشکلی برای خودمون یا دیگری به وجود نمیاد.
درست. آقای دکتر من سوال دوم
راجع به مهرتنم. بذارید معذرتون خواهش کنم. نه مجبورم ازتون خواهش کنم رو خط باشید. پیام وار بشه من در خدمت. شنگ رجمن با ما باش.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک و هیوستون. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک 5 شنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Chevrolet در گلندل با انواع مدل های شورلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwen Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز 888-987-1818 888-987-1818، عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم مطلب دوم اینجوری خدمتتون عنوان کنم. من این موضوع امس برای زن داداشم بود. هنوز به اصطلاح ماه دیگه قرار عروسی داشتند و برادرم از وجود این بیماری خبر داشت ولی به مادرم چیزی نگفته بود. بعد به یک بار دختر خانم تصمیم میگیرن که خب همه چی رو تموم بکنن. بعدن برادرم این موضوع رو به مامانم میگه.
نه نفهمیدم چرا دختر خانم تصمیم میگیرن تموم کنن.
ظاهرا پیش روانشناس رفته بودن و روانشناس گفته بودن که شما آمادگی ازدواج ندارید. من در این حد میدونم، چون اونا ایران هستن ما امریکا هستیم، زیاد با دیتیلش اطلاع ندارم. حالا اصلا
اون وقت بعد خانمی نصب کنیم من بفهم. بعد این دختر خانم وقتی روانشناس گفت شما آمادگی ازدواج نری، تصمیم گرفتن که این ازدواج صورت نگیره.
بله.
برادر شما چرا ماجرای ام اس ایشون رو به خانواده نگفتن؟
نمیدونم.
داخل نمیدونم که معلومه چرا، برای که میدونستن این برای مخالفت میکنن.
نه مخالفت نمیکردن.
چرا؟
به خاطر اینکه از اقوام اون هستن و چون این سابقه رو داشتیم که ام اس داشتن و خب الان مشکلی در حال حاضر میگم بعد از 9 سال که بچه داشتن مشکلی نداشتن، بعید میدونم که مخالفتی میکردن. بعید میدونم، مطمئن نیستم.
خب
حالا من سوالم از شما اینه، من موقعی که مادرم اینو فهمید زنگ زد به من، چون برادرم این موضوع رو به من هم گفت، زنگ زد به من شروع کرد به گریه کردن که آره تو رو خدا این موضوع رو به کسی نگید، چون این خب این بنده خدایی که گناهی نداره این بیماری رو داره. خیلی شدید گریه میکرد و میگفت که خدایی که این بیماری رو به این داده، اگر بخوام مثلا اذیت بشه از طرف ما یا مثلا آزرده خاطر بشه، شاید مثلا بلایی هم سر ما بیاد.
نه ببینید، خب اولا مادر شما که خب این حرف بیخودیه دیگه. یک شماره یه. نه صبر کنید، صبر کنید. نه دوم این که اصلا نشانه اذیت نشید لطفاً، چون مادر نیستن، ایشون نشانه خوبیه ایشون نیست. ایشون میخوان با سلام و صلوات و خوبی از این رابطه بیان بیرون، بدون که احساس بدش بشن، ولی ته دلشون خوشحالن که اتفاق نیفتاد.
نه دوست، از این موضوع مطمئنم، چون مامانم خیلی پیگیری کردن و راضیشون کردن که با هم دیگه برن پیش روانشناس. از این بابت که مامانم نمیخواد این ازدواج به هم بخوره مطمئنم.
نه مطمئنم که به هم میخوان بخوره. علت چه میشه که فرستاد اونجا اونا بهشون بگن نکنه؟ نه ببینید عزیز، آخه شما پشت این ماجراها استدلالا فرق کنید. عزیز من، شما ممکنه من بگید، شما چرا دفاع میکنید؟ شما ممکنه من بگید، من به شما میگم خدا میخواد به شما بچه بده، دل دو وقت بچهتون پاش شکسته باشه یا کج باشه یا نباشه، آخه شما که نمیتونید بگید برای من فرقی نمیکنه. وقتی که اومد فرقی نمیکنه. من وقتی که بچه‌ام مریض بود، وقتی بچه‌ام مشکل داشت، میپذیرمش. تازه ای بسا وقت و نیرو و انرژی و توجه و محبت بیشتری هم بهش میکنم. ولی اگر من بگم تو دوتا گزینه داری، یکی این که ما بچه سالم به تو بدی، میاد ناسالم، شما من بگید کدام انسان میگه من ناسالم رو بده؟ بنابراین من قبول ندارم این حرفو. مگر اینکه برادر شما عیب و ایرادی داره، مگر اینکه اون دختر حسنایی داره، مگر اینکه مادر شما واقع بین و مسئول در حد معمولی آدم ها نیست.
من فکر میکنم مادرم خیلی بیش از اندازه مهرطلب باشه. نمیدونم این اصلا جزئی از مهرطلبی هست یا نه.
خب مهرطلبی جزئیش هست به این معنا که ما حاضرم رنج ببرم که دیگران منو خوب بدونه، چون این معنای مهرطلبه دید. ما حاضرم رنج ببرم، از حقم، از سهمم بگذرم به خاطر اینکه دیگران فکر کنن چه آدم خوبیه، چون آدم مهربان در تحلیل نهایی به دنبال دو چیزه، به همه چیز ثابت کنه من ببین چقدر خوبم و حالا لطفاً منو دوست داشته باشی، چون خودش باورش اینه که خودش بده، همه هم بدن، کسی هم او رو دوست نداره، او هم کسی رو دوست نداره. ببینید عزیز، من خیلی کار مشکلیه، یعنی حتی غلط است و غیر ممکن که من با توجه به توضیحات شما نظری راجع به مادر داشته باشم، ولی به گونه ای که شما مطرح میکنید من قبولش ندارم، برای این که من دلیلی برای این نوع برخورد را نمیبینم. به همین جد است که شما بگید من به عنوان یه مرد، من از مرد بودنم بسیار مفتخر و سرفراز، آن پراود. یکی بگه من دخترم، از دختر بودم، من حرفی ندارم، ولی مهم اینه که اگر ما رو دم دروازه تولد میگذاشتن و میگفتن جنسیت رو انتخاب کن، اون بود که تعیین کننده است. بعد از آمدنمون که خب درستش همینه، معناش هم همینه، همینطور که درباره دوستان همجنسگرا دارم، یه همجنسگرا اینجا میتونه پراود باشه از اینکه همجنسگراست، مثل بقیه که یکی زن یکی مرد، ولی سوال اینه که اگر پشت دروازه تولد ما رو نگه داشتن، شما میخوای زن باشی یا مرد باشی یا همجنسگرا، اونجاست که نشون میده ما چه نظری راجع به اینا داریم، کدام رو انتخاب کنید. و یا شما بهتون بگن شما میخواید فرزندی داشته باشید، پسر میخواید یا دختر یا همجنسگرا، به من جواب ندید، ولی تو دلتون جواب بدید شما چه میگی. ببینید عزیز، ما که قرار نیست تفاوتی قائل بین واقعیات و یا احتمالات با آنچه که خوب و درست و غلط و بده داشته باشیم، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. به همین جهت است که من هر که هرچه هست رو میفهمم و میپذیرم، ولی من دلم نمیخواد فرزند من اون چیز خوبی که میتونه باشه نباشه، یه چیز بدی باشه که من اون رو بپذیرم. اگرم میگید خوب و بدی وجود نداره، اون یه بحث دیگری است. که من بگم بین زن و مرد رو همجنسگرا فرقی نیست، من نمیدونم کی همچین باوری رو داره. در واقعیت داره، ولی در ذهن، در انتخاب نداره عزیز. به همین جاست که وقتی شما بعدم ببینید عزیز، شما استدلال رو کجا خراب میکنید؟ اونجا خراب میکنید که مادر میگن من نگرانم که اگر ما سبب مثلا دلشکستگی این دختر بشیم، چون ظلم کردیم، چون اون گناهی نداره، بعد بعضم توجه کنید خدا ما رو تنبیه میکنه. خب این ماله یه آدمیست که تو مرحله 4-7 سالگی از ذره اخلاق مونده دیگه، یعنی تنبیه است و ترس. حالا موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید، ایشون با گفتن این حرف میخواد خودش رو آزاد کنه. بعد خودش چی نشون میده عزیز؟ نشون میده که ایشون در مقابلش دو تا راه بیشتر نیست. یکی این بیاد فرض رو بگیره که هیچ فرقی نمیکنه، که نداره اون رو، برای که از حرفاش بیاد. دوم این که نمیخواد فرزندش همچین کاری رو بکنه. بنابراین وقتی شما من میفرمایید مایلی، من موافق نیستم. امروز صبح من با دوستان این گفتگو رو داشتم. من تو کار تراپی با 25,000 نفر آدم در ارتباط بودم، من همچی چیزی رو در یه آدمی ندیدم که برگرده بگه من دلم میخواد فرزندم با این عیب و نقص یا این عدم پذیرش اجتماعی به این دنیا بیاد. چرا؟ یعنی این اصلا برای من، به من بگید وقتی که آمد او رو میپذیرم، میفهمم، دوست دارم، من اونو به عنوان یه انسان میفهمم، ولی
من کاملا این حرفتون رو قبول دارم. من نمیدونم خاطرتون هست نه، تراپی خودتون تماس گرفتم، ما خودمون خانمم باردار بود، 7 ماه بود، گفتم بچه مشکل قلبی داره، این آپشن رو دارید، شانس دارید که به دنیا بیاد عمل کنه؟ گفتیم نه. خب وقتی میدونیم بچه میخواد بره تو تمام و 50% شانس زندگی داره، خب چرا بخوام هم خودمون رو عذاب بدیم همون بچه رو؟ کاملا این موضوع رو درک میکنم.
به همین جهت است که من امیدم اینه که دوستان اصول اخلاقی رو قبل از واقعیت و بعد از واقعیت تفکیک کنه. به همین جهت است که اونا موضوعی اصلی است. الانم شما حرف این است که اون دختر خانم به این نتیجه رسیده که نمیخواد ازدواج کنه، به دلیل اینکه بهش اینو گفته. اولا شاید واقعا دختر خانم اگر سالم بود آمادگی برای ازدواج نداشت، برای که من با این همه آدم روبرو شدم که آمادگی برای ازدواج نداشت، اصلا کالای ازدواج نداشت. شماره یک. شماره دو، بسیاری از آدم ها هستن که با توجه به وضع خودشون میرن کنار. من دوستی رو چندی قبل باشه صحبتی داشتم، بهش گفتم که تو از یه چیزی پرهیز میکنی، ولی من این اصلا به صورت بد و منفی نگاه نمیکنم. من تو به صورت مثبت هم نگاه میکنم که ای بسا تو عیب و ایرادی رو در خودت میبینی که اونو نه میخوای نه میتونی مطرح کنی، پس فکر میکنی بهتر خودت رو به صورت کسی که تمایلی نداری و آدم بتونه راجب نظر بدی داشته باشه ارائه بدی تا اینکه راجب اون مشکلت حرف بزن. شما فرض بفرمایید با یک کسی میرید بیرون میخواید باشه ازدواج کنی، اون میدونه که نمیتونه بچه دار بشه یا بچه نمیخواد، بعد اشتیاق شما رو در بچه میبینه، خب بهترین کار اینه که بره کنار، برای اینکه صلاح خودش و شماست. بعد اینو یه بهانه کنه که مثلا من از ریخت تو خوشم نمیاد، خودشو بده بکنه، برای اینکه ما روزی واقعا میتونیم پایبند اصول اخلاقی باشیم که حاضر باشیم هرچی که داریم رو در جای درستش هزینه کنیم. به همجاست که برخی از اوقات آدمایی بودن در سطح جهانی که آمدن حیثیت و آبروی اجتماعیشون رو هزینه کردن ولی حقیقت رو گفتن. به همجاست که در صحنه سیاست همکنون تو امریکا در اتفاق میفته، یعنی یه عده‌ای به این نتیجه رسیدن، من کاری ندارم چشم درست درسته که آقای ترامپ شایستگی ریاست جمهوری رو نداره. مسئله خانم کلینتون مطرح نیست، او هم میتونه نرش باشه، همطور که یه ممکنه باور داشته باشه، و به همین جد است که با وجودی که ممکنه عضو حزب جمهوری خواه باشن، به این دلیل که ایشون تابع اون اصول و پرینسیپل حزمیست که حزب بربم ناشه، و دوم ایشون یه آدمیست که به هیچ وجه ویژگی های یه شخصیتی که در جایگاه مدیریت و رهبری باشه رو اصلا نداره، بنابراین باش مخالفت میکنن و برچسب میخورن و این بسا خودشون رو از نظر جایگاه حزبی به خطر و ضرر میاندازن. ولی یه جایی هست که به قول افلاطون میگه ارسطو که شاگردشه برای من مهمه ولی حقیقت برای من مهمتره، و اینجا اون مسئله و میدان آزمون ظرفیت اخلاقی من و شماست. به همین جد است که در نهایت احترام و حرمت برای مادرتون، من اون استدلال رو درست نمیبینم، و بعدم فرض من بر این است که این دختر خانم ای بسا از سر واقع بینی و مسئولیت و رعایت اصول اخلاقی به این نتیجه رسیده که بهتر این رو به آخر برسونه. حالا با توجه به اینادی که دو سه دقیقه فرصته، واقعا علت که لطف کردید تلفن کردید و در ارتباط با برادر اگر هست یا درباره مهرطلبی که اون قصه دیگری هر چی مورد نظر
مهرطلبی خواهش می‌کنم. راجع به مهرطلبی من ازتون یه خواهشی دارم، یه ماه پیش بود یه آقای زنگ زده بود و شما خیلی ناراحت شدید، موضوع مهرطلبی بود، یه شما دیگه عملاً شنیدم که قاطی کرده بودید، گفتید من حاضرم جناب به شما با خانم بهتر دو ساعت برنامه رو به شما اختصاص بدم که این موضوع مهرطلبی رو کامل بازش کنم. یه برای همیشه انتقادی که من به این موضوع دارم، مهرطلبی تو جایگاه مختلفی هست توی جامعه های دکتر. شما اگر بیاید در یک کیس خاص مثل زن و شوهر با بکنی، خب اگر من مهرطلبیم توی یه جای دیگه ای باشه شاید اون موضوع رو از شما نگیرم. خواهشی که دارم اینه که شاید یه چند جلسه برنامه رو خودتون اختصاص بدید به موضوع مهرطلبی و این موضوع رو باز کنید بدون اینکه کیس خاصی باشه، که کاملا همه چی از
افعالش
باشه.
ببینید عزیز، ببینید نه من باتون مخالفم، ولی این کار گفتگوی رادیو نیست. بعد من اینو در 3 ساعت آوردم عزیز، تو 3 ساعت سیدی شخصیت سالم و نرمال، اولا چون به بقیه مرتبطه، من 5 ساعت درباره شخصیت سالم صحبت کردم و 100 تا ویژگی و صفتش، 3 ساعت درباره تیپ مهرطلب صحبت کردم با 60 تا صفت و ویژگیش، 2 ساعت درباره تیپ برتری طلب چون اینا در ارتباط با هم فهمیده میشن با 40 تا ویژگیش، و 1 ساعت درباره شخصیت عزلت طلب و گوشه‌نشین با 25 تا ویژگیش، روی هم شده 11 ساعت. 3 تا مقدمه است، یکی از خودم، 2 تا از 2 تا روانپزشک خوب و عزیز آقای مرادی و آقای دکتر مرادی و دکتر نفیسی، که شده اون 14 تا سیدی شخصیت سالم و نرمال. من در حدی که برام ممکن بوده و به نظر من مطرحش کردم. بعدم تازه از نظر من مهم اینه که شما شخصیت سالم و مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب رو با اون 3 تا مقدمه‌ای که به یک اعتبار دیدگاه فرویدیه، دیدگاه یونگیه و یا دیدگاه روانی اجتماعی من هست بشنوید. خب این مجموعه به صورت 14 ساعت آمده و همه رو نشون میده، نه فقط راجع به بیماری چشم، راجع به همه یه بدن. و فکر بکنم شاید اون انتظار دارم اونجا باشه تا من یه برنامه رادیویی رو به اون اختصاص بدم. و همونطور که فرمودید اونجا یه بحث کلی است. همونطور که در قسمت شخصیت ناسالم تو تیپ نارسیسیستیک و خودشیفته بیش از 40 تا علامتش آوردم و خوشحال میشم و شاید حتی به این فکر افتادم دیشب با توجه به گفتگوی که هم اکنون از نظر علمی در تجزیه و تحلیل آقای ترامپ وجود داره که کاملا با یه نارسیسیستیک تمام کمال روبروی، اصلا باید تیپ نارسیسیستیک رو از روی ایشون نوشت. یه استاد دانشگاه اینو میگفت، نه کسی که سیاسیه، بلکه یه واقعیته. و خب به همین جهت که تو من فکر کردم اون دو ساعت رو بذارم روی یوتیوب جدا، این مطلبی که شما راجع به مهرطلب میگید به این فکرم افتادم برای که دسترسی همه بهش باشه، شایدم یه مشورتی بکنم این کار رو بکنم، برای اینکه اینا مسائل اساسی هستن توی شخصیت نرمال. این مهرطلبه که 60-70% مردم ایران و گرفتاری است و تو شخصیت ناسالم یکی خودشیفته است نارسیسیک پرسونال دیسوردر، یکی تو خانم‌ها هیستریونیک پرسونال دیسوردر. این دوتا گرفتاری بزرگمان و البته سومی که ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر شخصیت وسواسی مجبوره. یعنی واقعا این فکر رو دارم که این مجموعه رو به اون صورت دب. تنها مانع من این بود که این مجموعه باید با هم شنیده بشه، یعنی یکی نمی‌تونه فقط متخصص دست باشه با پا و گردن و سر آدم کار نداشته باشه. اینه که اون مجموعه روی هم 28 ساعته و همه اینا رو بردم تو اون 28 ساعت که معتقدم بیشتر از 28 جلد کتاب مطلب توشه، مثلا اون قسمتایی که به فرهنگ و جامعه ایران مرتبطه برای من و شما ایرانی، همکتون در دسترس هست. اینه که دوستان رو مراجعه میدم به اونجا، در ایران نیست این شخصیت سالم و نرمال و بیمار، ولی در همه جای دیگه دنیا میتونه باشه. هنوزم چون مقررات مربوط به ارسال اینا به ایران از نظر قانونی مسئله است و ضمناً به هر حال خود این ارسال هم از نظر دولت ایران زیر سوال هست، احتمالاً نمیدونم چون امتحانی نشده، همجاست که من صبر کردم، ولی اون راهش است که از اونجا هم بشه نگاهی بکنیم. ولی خوشبختانه مسئله روشن روشنه، یعنی اون دوتا مشکل وابستگی و مهرطلبی تکلیفش روشنه. و منم تو این صحبت ها و سخنرانی هایی که جای مختلف دارم حتی عنوان صحبت هم رو میذارم، یعنی چیزیست که برای من مطرح. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. چون من بفرمایید
سوال 30 ثانیه‌ای
جان
راجب خشم و عصبانیت من تو خودم میبینم و یک مقدار خیلی کوچیک وسواس، آیا حتما باید پیش تراپیست برم یا اینکه اگه اون سی دی شما رو با دقت حالا یه بار دو بار گوش بدم مشکل
نه مشکلتون حل نخواهد شد، ولی مشکلتون روشن میشه که آیا با اون آگاهی تموم شده که معمولا کم احتمالش هست، ولی بعدا تکلیف آدم روشنه. من همیشه عرض کردم روزی که من بحث افسردگی رو یا استراب رو یا خشم رو یا مهتربی رو حالا اون که کمی راحت تره بشنوم، ابزار و وسایلی رو دارم که یا خودم رو کمک کنم در حدی که محدود کم باشه، یا حالا میتونم مسئله‌مو بهتر مطرح کنم، جوابو بهتر میتونم بگیرم. حسنش در اینه که نتیجه بیشتری میگیرم. به هر حال با آگاهی و نور این ور اون ور میرم تا با ناآگاهی و تاریکی. بنابراین اون حداقل لازمه. و خیلی از قد دوستانی بودن که این قسمت ها رو شنیدن و فکر کردن برشون کافیست و بوده، یه دی زیادی فکر کردن کافیست نبوده و خیلی دیگه بعدا متوجه شدن که مسئله جدیتر و عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه که در آغاز فکر میکردن و به دنبال شرکت کردن. بنابراین این یه آگاهی و دانایی است که بهتر آدم قدم ها رو اول برداره بعد ببینه قدم بعدی کدامه. تا این پله رو پشت سر نذاشته به پله دوم سوم نفکر بکنه، نحرکت بکنه، برای اینکه احتمالاً انتخاب درستی نیست. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم، درود بر شما.
عشق کنم، خدا نگه.
خدا
شنگ رجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر ارواین.
جنسش جوره.
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر ارواین. گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر ارواین.
قیمتش مناسبه.
هر روز حراجای خیلی خوب داره. رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه‌های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ‌های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراک‌های خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی‌ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
بله آقای دکتر، روزتون بخیر. ممنونم بابت برنامه خیلی قشنگتون. امیدوارم که سالیان سال ادامه داشته باشه، ما هم ازش هم یاد بگیریم هم لذت ببریم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی که داشتم، یعنی دو تا سوال کوتاه دارم، ولی اول بزرگرم میگن که اگه وقت من شد اشکالی پیش نیاد. میخواستم بدونم که من الان 33 سالمه، خودم هم سرم هم تقریبا همین حول و حوش هست، ایشون هم 33 سالشون هست. بعد من این یه سال و نیم دو ساله که اومدم اینجا، ولی ایشون 10 سال اینجا بودن و بعد من ازدواج کردم، از طریق ازدواج اومدم اینجا. الان راستش مشکلی که داریم توی، یعنی با هم مشکل نداره، مشکلی که داریم اینه که خب بیزیم، یعنی دو تایمون نمیتونیم کجای زندگیمون هستیم، الان چی اولویت داره، چی کار باید بکنیم و یعنی مثلا درس من، کار ایشون، ایشون توی کالج خب راستش یه دو سه تا رشته رو مثلا عوض کردم به خاطر شاید اونم به خاطر همون گیجیشون بود که دقیقا نمیدونستن چی میخوام و میخوان چی کار بکنن. تعداد خیلی زیادی واحد رو اونجا پاس کردن ولی خواستم امسال برای دانشگاه ترنسفر کنن که امسال بتونن برن برای دانشگاه. من راستش مخالفت کردم، گفتم که باشه که چون خب با توجه به سن من گفتم شاید سنی که بهتری بچه دار بشیم و من مجبور بشم شاید کارم رو کم کنم، چون من الان دو جا کار میکنم و خب اگه بخوام بچه دار بشم کارم رو کم بکنم خب پیشون مسلمن بخوام همین کارهای پارت تایم رو انجام بدن و درآمدی نباشه. گفتم که بهتره که ایشون با همون مدرک اسوشیتی که از اون کالج گرفتن یه کاری پیدا کنم، هم تجربه کاری باشه هم بچه‌مون رو بیاریم و بعد ایشون دارن ترانسفر کنن و بعد از اینکه حالا خب 4-5 سال دیگه من بتونم ادامه تحصیل بدم، چون من ارشد دارم از ایران ولی خب ادامه ندادم اینجا هنوز. در خود یه جوره برنامه‌مون به هم رسید، یه جوره ایشون این چمایی که خب فارغ التحصیل شدن از کالج خیلی دنبال کار گشتن و میگن همه جا خب اکثر جاها مثلا تجربه میخوام و تجربه کار میخوام، یه جوره خودشون امید شدن تو رشتهشون و الانم ایشون هم میگه که خیلی خب حالا من که اینقدر رفتم کالج اینقدر خوندم اینو خودم نمیدونم چی میخوام، خیلی هم پشیمونم، خیلی هم افسوسه 10 سالو میخورم و نمیخوام بیشتر از این وقتمو تلف کنم، تو برو دنبال درست و آیندت و اینا، یعنی من ادامه بدم. منم راستش نمیدونم الان کار درست و برنامه درست چیه، من میتونم که هم بخوام درس بخونم هم کار کنم هم بچه داری، بعد آیا اصلا این کار درستیه که من برم دنبال اینا و ایشون دوباره به همین کارهای پایه‌ای که الان مشغولن ادامه بدن تا 3-4 سال دیگه؟ یعنی الان کلا دو تایمون گیر.
نه ببینید عزیز، نه ما چرا به نظر من روشن هر دوتا هم باهوشتر و آگاهتر هستید، به دلائلی ترجیحتون این که اینجوری فکر کنید و بعدا حاضر نیستید هزینه آنچه که میخواید رو بدید. یعنی حرفایی که شما من میزنید انقدر گمی و گیجی نداری. شماره یک، اگر از ازدواجتون راضی هستید و فکر کنید انتخاب و ازدواج خوبی بوده که به نظر ای میرسه چنینه، بسیار. دوم، اگر کسی هستید که بچه میخواید، دریچه‌ای که برای باز و بسته شدن دوران بچگیست مال شما میتونه ظرف چند سال آینده بسته بشه، پس شماره دو تکلیفش اینه که شما بهتر بچه دار بشید. شماره سه برمیگرده این که آیا از نظر اقتصادی شما دوتا با هم، بعد با توجه به این که شما صاحب فرزندی بشید و محدودیت ها و موانعی برای چند سال اول داشته باشید، آیا از نظر اقتصادی در حدی که فکر میکنید یا حد اقل زندگی از احتش برمیاد یا نه؟ اگه برنمیاد نمیتونید بچه بیارید. نه سب کنید. اما اینجا اصلا شما جایی برای درس خوندن شما بحثش مطرح نیست، یعنی این گزینه خارجه، برای که شما بهانه‌تون وضعیت مادی و محدودیت هاست و حالا شما که لیسانس و فوق لیسانس دارید حالا میخواید برید دنبال درس در شرایطی که باید ازدواج کنید. تکلیف شما به نظر من موضوع درس خوندن شما با اون اطلاعاتی که من دارید منتفی است. شما من میگید با توجه به بچه دار شدن همسرم هم نمیتونه بره دنبال درس، پس موضوع درسشون هم منتفی است، برای که شما ظرف 4-5 سال آینده باید بچه دار بشید. حالا اینکه ایشون استدلال بکنه که اصلا معنا نداره که چون من پشیمانم فلان، که اصلا چه اهمیتی داره، هرچی گذشته در گذشته، مهم اینه پس تو برو دنبال درس، اینم اصلا معنایی نداره. بنابراین شما یه مقدار فاکتورهای وارد سیستم میکنید که درست نیست. حالا سوال من از شما اینه که اگر الان $1,000 در خانه شما در بیاد، چقدر شما در میاری چقدر ایشون؟
الان تقریبا نصف نصفه، چون ایشون یه دو کار میکنم من دو جا کار میکنم، درآمدمونم تقریبا نصف.
خیلی خب، ایشون 10 سال اینجا بودن تو کارم بودن، خب موفقیتی از نظر کاری هم داشتن، تنها مسئله درس نیست.
نه خودشون هم میگن که خب اگه من بخواستم تو همون مقطعی که مثلا کار میکنم میرفتم حالا سمت بالاتر، درآمدم میومد پایین تر و اینم واقعا همین هست، یعنی میرفتم سمت رو میبردم بالا با توجه به حالا شرایط کارشون، درآمد میومد پایین و به همین دلیل خب ایشون تغییر.
آخه عزیز من، صبر کنید. ایشون اگر دانشجو زندگی میکردن هم درسشون میتونستن بخونن کار بکنن، درآمدشون میاد پایین. خب بیاد پایین.
بله
عزیزم، سر پوزیشن عوض نکنید عزیز من. بر اساس حرفایی که شما لطف کردید میزد اگر چنینه اگر چنینه، ایشون نه اهل درسن نه اونقدر اهل کار. این واقعیته، افسوس و مفسوس هم نداریم. به همین جهت است که الانم به نظر من ایشون بهانه میکنن تو برو درس بخون، من چون چنین و... اصلا ارتباطی به هم نداره. ولی شما اگر ازدواجتون خوبه، اگر واقعا ازدواج خوبی دارید، اگر واقعا میخواید بچه دار بشید، تکلیف روشن گمی و گیجی نداره. شما باید برید دنبال حامل شدن و بچه دار شدن، ایشون هم باید با همون کارو کوشش بکنه. مگر اینکه شما من بگید با حاملگی من و محدود شدن درآمد مالی من و با توجه به شرایط همسرم ما اداره زندگی اقتصادی سه نفرم دچار اشکال میشه، پس موضوع بچه فعلا برای یک سال منتفی است. حالا با دوتایتون تمام وقت کار بکنید که پول داشته باشید که سال بعد یا دو سال بعد حامله بشید. به همین اصلا به نظر من پیچیده نیست.
این دقیقا هم کاری بوده که ما تو این دو سال کردیم. از وقتی که من اومدم قرارمون همین بود و دوتایی مرتب خب کار کردیم، پسنداز کردیم. ولی خب ایشون میگن که نه، اگر که بچه دار بشیم خب خیلی مشکل مالی. ایشون مخالفن، من حالا زیاد مخالف دارم. ایشون میگن که مشکل مالی و اینکه حالا بچه تو چه شرایطی بزرگ بشه، چون الان خب همخونه داریم، یعنی مثلا تنها نیستیم، اینه که یکم خب یکم مشکل میشه که اگه من بخوام کارم رو کاملا ول کنم. ولی کارم رو میتونم، یعنی کار خیلی سختی نیست، میتونم.
عزیزم چرا مسئله با هم باز مخلوط میکنی؟ شما چرا از بحث ایشون بدون که هیچ نتیجه بگیرید پرید بحث خودتون؟ شما من بفرمایید ایشون نرید هی جای دیگه، ایشون نظرشون چیه که ما صاحب فرزند نمیخوایم؟ شاید چون بچه نمیخوام، شاید چون از زندگی
فعلا زوده، میگن مثلا یه سال دیگه این بچه رو عقب بندازیم، شما برین تو یه سال حالا مثلا اگه میتونین اپلای کنیم یه دوره فوق دوباره مثلا بخونیم یا ایشون بخونن.
نه باز با عزیز من چرا باز شلوغش میکنید؟ شما چجوری میتونید برید از حالا اپلای کنید ظرف یک سال یک دوره رو فوق لیسانس رو تموم کنید؟ عزیزم پس بی خودی چیزایی سرهم نکنید قربونتون. من از اولم گفتم شما اصلا حرفاتون پیداست که هیچ واقعی نیستید. ایشون چجوری میخواد ظرف یک سال درس بخونه، کار نکنه، به مقامات علمی بالایی برسه که بعدن درآمد بیشتری بشه؟ آخه اینا که با واقعیت نمیخونه. شما هیچ کدومتون ظرف دو سه سال آینده مدرکی پیدا نمیکنید که درآمدتون اینقدر بالا ببره که بشه بچه دار شد. ولی شما که 36 سالگی وقتی بچه اول نیست عزیز. بنابراین
نظر شما آقای دکتر چیه؟
نظر من خیلی مشخصه. شما برای یک سالی میتونید کار بکنید ولی ایشون فول تایم کار بکنن، مثل شما هم اینطور پولتون پس انداز کنید، صاحب فرزندتون بشید، ایشون هم فعلا درس نخونه اگر چنینه.
این شخص خیلی هم که این جناب های دکتری مثلا مرتب از شاخه های مختلف میگن الان برم دنبال این کار، این مدرک، این مثلا سرتیفیکت، یا یعنی واقعا خب من این موقعی میترسم میگم شاید این گیجیه. خب
نه مسئله گیجی نیست عزیز من. من اینقدر با شما بد عمل کردم رفتار کردم که خودم خجالت میکشم. ولی من کارم من کارم اینه. ایشون معلومه نه اهل درس نه اهل کار، گیجی میجی نیست. ایشون هر جا شروع میکنه که اولی ساده است میره بعد وسطش ول میکنه. من توی این مملکت صدها نفر رو دیدم، یه سال دو سال اولو میخونن چون مثلا پایه ایران رو دارن، اونایی که تازه اومدن خیلی راحت درس رو میزنن، سال سوم میمونن توش. و بنابراین فکر من حالا زحمت شد، یعنی سال اولو فرض کنید با 10 ساعت در هفته کار درس میتونن پشت سر بزنن، حالا 40 ساعت میخواد ندارن، اصلا مایش رو ندارن. ایشون اصلا شاخه به شاخه نمیپرن، ایشون وقتی با مسئله و مشکل روبرو میشن جا میزنن. آخه همین جور هست، برای که حرفی که شما میزنید معنای دیگری نداره، برای که استدلال ایشون منو به اونجا میرسونه که من که مثلا چیز داشتم تو برو یه چیزی بشو. ولی بیاد حالا یه کاری بکنید عزیز، دوتایی واقع بینانه صمیمانه صادقانه بگید از این ازدواج و زندگی راضی هستید یا نیستید، و آیا این هنوز انتخاب خیلی خوب شما همونطور که دو سال قبل بهترین بوده یا نه. دو، آیا صمیمانه صادقانه واقعا بچه میخواید یا نه. شما این دوتا رو حل کنید، تکلیفتون به نظر من روشنه، هیچ گیجی نداره. اگر به این چیز بچه نمیخواید که خب ایشون برن درس بخونن، شما هم درس بخونید، یه کاری هم بکنید، حالا اونو میشه حل. اگه بچه میخواید تکلیف کار روشنه، حد اکثر شما میتونید یه سال دیگه صبر کنید بعد بچه دار بشید.
بچه یه سال فقط باید کار کنم، یعنی هیچ پیشرفت به قول شما واقعا نمیشه.
شما عزیزم شما دو سال اومدید امریکا، شما چی کار کنید تو یه سال؟ با زبانی که اونقدر نمیدونید، فرهنگی که آشنا نیستید، وضع مالی نامشخصی است، ازدواجی که با تأخیر شما تا حدودی انجامش دادید، ایشونی که آمادگی برای اداره زندگی نداره، برنامه‌ای که برای زندگیتون نداشتید همچنان در حد اقل داری زندگی میکنید، معلومه که شما ماجرای درستون منتفی است. و شما هم از حرف ایشون لطفاً استفاده و سوء استفاده نکنید. مجبورم بگم چون نمیتونم پنهان کنم که شما فکر نکنید خب حالا آمادم بذار اقلا من درسامو بخونم حالا ببینیم چی میشه. شما وقت بعد مادری و فرزند نخواهید داشت. با ایشون بخواید
میگم آخه واقعا یه موقعی فکر میکنم دقیقا شرایط شما قشنگ گفتین، دقیقا واقعا اینجوری شرایطی که میگید، یه موقعی میگم واقعا با این شرایط اصلا سریع ما بچه دار بشین، یعنی واقعا
کاملا با تو اگر نه کاملا با تون موافقم عزیز. به همجاست که به نظر من شما اصلا گم و گیج نیستید. شما نمیدونید چی... ببینید عزیز، من اگر اومدم تو خیابون نمیدونم کجا میخوام برم، میتونم میگم من گم و گیجم؟ نه، وقتی من میتونم میگم گم و گیجم، میخوام برم منزل برادرم، آدرس ندارم، نمیدونم. ولی من درباره شما اصلا گم و گیجی نداشتید. دید از اولم به نظر من حرفایی که شما میزنید موضوع روشنه. مثل من بگم یه جواب من میگن جریمه 100 دلار جو 200 دلار موندم جریمه 100 دلار بده، خب تکلیفش روشنه. یه جا من میگم بهت برای یه کاری 10 دلار میدم، جو 20 دلار من معطل میدم، کدام؟ ای بقیه شرایط مساوی که دیگه سوال نداره عزیز. و به همین جهت یه سوالی ازتون میکنم، گرچه ذره وقتم گذشته، میشه من بفرمایید چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
ما تقریبا یه سال دوست بودیم، یه سال هم نامزد بودیم که بعد ازدواج کردیم، دو سال تقریبا.
شما کشور دیگه بودید چون اینجا بوده؟
ایشون می اومدن و می رفتن، بعدم که تلفنی و بیشتر بودن، ولی می اومدن و می رفتن، شاید توی مثلا یه سال به چهار ماه رو می اومدن می رفتن.
من ممکنه یه حرف بر بزنم؟ یه آدمی در امریکا کار بکنه در یه سال سه چهار ماه بره ایران و برگرده؟
بله، چون کارش رو میگم کاری نیست که حالا کار خیلی چجوری بگم از اون کار پایه هست، یعنی کاری نیست که
تو همینه ام. یعنی اینه که ایشون کار نبودن عزیز، میدونید؟ یعنی این ماجرا، من اصلا برق از قد یه هفته الان من رفتم سفر اومدم نمیدونم اینجا کجاییستم. امروز من دیروز امروز گیر گرفتار رادیو بودم یه هفته، همه چیزم مثل ساعت با محبت و همکاری دوستان میچرخه، هیچ کسی هم هیچ مسئله و مشکلی به هیچ شکل و فرمی به وجود نیورده که من بخوام درستش کنم، ولی هنوز کار عزیز.
حالا آقای دکتر، حالا من میدونم شما اگه بخوام تو بریم بحثا، فقط میخوام بدونم حالا دست برند کنار، ولی بعدا من اگه بخوام بخونم حالا هر موقع که شرایطش دور شد، به نظر شما من مثلا باید دوباره یه ارشاد دیگر رو بخونم؟
نه، برمیگره به بازاری که هست و علاقه که دارید. شما 100% میخواید درس بخونید، باید درس بخونید، ولی امیدوارم شما رو متهم نکنن شوهر کاری بده امریکا درس بخونه، مواظب اون باش.
نه اینجوری نیست، ولی خب
من فرصت رو میبینم، خانم عزیز و خوب من، قربونتون برم، فرصت شما برای بچه دار شدن فقط 5 ساله، ولی برای درس خوندن 50 سال. برای خوشحال شما با تون صحبت کرد،
خواهش
میکنم، تمنام میکنم. شنگان هشمند با ما باشه.
پیگیری پرونده املاک و مستغلات مصادره شده خود را به امیر ادبخواه و کارشناسان حقوقی او بسپارید. امیر ادبخواه و تیم وکلای خوشنام او در ایران با استفاده از نفوذ و موقعیت ویژه خود در داخل کشور، املاک مصادره شده تحت هر عنوان را آزاد و به صاحبان اصلی آنها برمی‌گردانند. توجه کنید، تا پایان کار هیچ وجهی دریافت نمی شود. 949-656-4899 949-656-4899 دفتر در میشن ویهو، اورنج کانتی، جنب میشن رنج مارکت. خدمات دیگر: انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، تنظیم وکالتنامه رسمی جهت انجام امور قانونی و حقوقی، اخذ شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و بالعکس، اخذ گواهی انحصار وراثت و تنظیم گواهی حیات جهت مراجع دولتی در ایران. 949 656 48 99
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیارمون میگذارید.
من
سوالی که دارم در مورد رابطه ای که در واقع من تقریباً 3-4 ماهی هست که با یک خانومی دارم دیت میکنم و در واقع هم کلاسی بودیم ما با هم دیگه و این 3-4 ماه به هر حال ما با هم رفتیم جلو. خب تو زمان تحصیل به هر حال یه مقداری اترکشنی بین ما بود. الان که در واقع رابطه رو بردیم جلو، تو دو تا مسئله اساسی ما با هم اختلاف داریم. و
اول بگید هر دو چند سالتون عزیز؟
بله، من 33 سالم هست، ایشون 30 سالش.
اون وقت رشته تحصیلیتون و در چه مقطعی؟
من در واقع برای تحصیل اومدم، من از کانادا زنگ می‌زدم اومدم کانادا. من دکترامو توی رشته کامپیوتر گرفتم، دفاع موفقی هم داشتم، تفهم در واقع به عنوان فیزیک برتر کانادا انتخاب شد سال 2015. ایشون سال آخر دکترا هستن تو همون رشته برق و کامپیوتر.
هر دو چند سال کانادا هستی؟
من 7 ساله، ایشون هم همینطور.
خب پس بریم سراغ اشکالاتی اگر هست، دو تا اشکالی که فرمودی.
اینم بگم که در واقع ایشون خانوادگی مهاجرت کردن ولی من دانشجویی اومدم در واقع کانادا و خانواده من ایران هستن. مسئله اساسی در واقع من تازه، یعنی کمتر از 1 سال هست که کارم رو شروع کردم و خب به عنوان شروع کار درآمدم متوسطه ولی خب هنوز اونقدر خیلی زیاد نیست. ایشون در واقع اومدن به ما، دو تا شهر متفاوت زندگی میکنیم، اومدن من و ما حالی 15 روزی با هم بودیم و توی این 15 روز من بیشتر از اون چیزی که باید در واقع خرج کردم. یعنی من مثلا تو 15 روز حدود 3500 تا که برای من الان زیاده. به هر حال حتی مهم نیست، ولی مثلا اینجاست که من این مثال خب رفتیم، خیلی هم خوب بود، خیلی هم خوش گذشت، ولی آخر به چسب خسیس بودن و من خوردم در واقع سر این. من صحبتمون اینه که به هر حال من چون الان شروع کارم هست.
نه صبر کنید، صبر کنید آقای دکتر، صبر کنید. دو تا مثلا برچسب خسیس رو من میتونم روی آدمی که 100 میلیاردم داره بزنم، برای که خصیصی صفتی نداشتن یه قصه دیگریست، نتوانستن یه قصه دیگریست، نخواستن یه موضوع دیگریست و نگران بودن موضوع دیگریست. بنابراین من نمیدونم شما کدومش هستید. از حرفای شما من نگرانی دیدم.
حقیقتش درست برای که من از وقت من قبل از این وقتی دانشجو بودم هیچ مشکلی نداشتم، اصلا هیچ حساب کتابی هم نمی کردم، دوستان میگفتن شما اصلا خیلی بی برنامه خرج میکنی، ولی از وقتی کارمو شروع کردم به هر حال به فکر خونه گرفتن و این داستان هم هستم و یه مقداری از پولمو هر ماه سعی میکنم پس انداز بکنم که به هر حال بتونم. من 33 سالمه، خب به هر حال دکترا زمان برده، باید زودتر در واقع بتونم جبران بکنم اگه بخوام چیزی
فرمایه. خب آخه دکتر عزیز من، در بسیاری از موارد هیچ دلیلی برای خرید خونه وجود نداره، یعنی خرید خونه میتونه یه اشتباه اقتصادی باشه. شما چرا هنوز، مجبورم بهتون بگم، مثل زنان و مردان هزار سال قبل که باد خانه و زندگی داشت به موضوع داری نگاه میکن؟ ببینید حق دارم بگم نگرانیتون، و اون برچسب خصیص رو من نمیدونم به شما میخوره یا نه، احتمالا نه، ولی بی خودی نگرانید و بی خودی برای خودتون. من 33 سالمه، باشه شما 63 سالتونم بود، 63 سالتونم بود بهم گفتید من خونه ندارم، من هیچ فکر نمیکردم شما ای بایی را دارید. ولی ببینید این اون نگاه درستی نیست و این اون چیزیست که پیام میده که شما چون اون ذهنیت رو دارید که من 33 سالمه که اصلا هیچی نیست و خونه و زندگی ندارم و دارم پول کنار میذارم که خونه بخرم، پس من در خرج کردن، نه اینکه در جای بی خودی، ولی در جایی که کمی هم ضروری است مواظب و مراقبه، اون اشتباهه. برای اینکه اون خشت و گل اونقدر اهمیت و ارزش نداره عزیز. به همین جهت است که شما یه نگاهی بکنید به موضوع، واقعا نگاه و نظرتون به مسئله. عرض کردم من با آدمای فراوونی روبرو شدم، اگر شما بهتون برچسب خصیصی خورده، برخی از اوقات اصلا ابدا مشکل شما خصیصی نیست، نگرانیه، اصلا شما مشکل مالی ندارید، ایشون خشبین و طلبکار و ناراضیه، ایشون یه نگاهی دارن که مرد باید خرج کنه و خرج نشانه اینه که یه کسی رو دوست داره، اینا میتونه غلط باشه، چون همون برداشته از نظر من نادرست شما درباره خونه و زندگی، برداشت نادرست ایشون هم میتونه باشه از خرج کرد و اصولا هیچ معنایی برخی از اوقات نداره. حتی این تصور که یه مرد باید برای من خرج بکنه و این نشانه خوبیه، حتما اشتباه بزرگیه، برای که بیشتر مردانی که خرج بسیار میکنن احتمالا همسر مناسبی برای شما نیست. برای من نمیدونم چه خبره.
یه مسئله هم که من بهشون گفتم، خب بله داره، خب به هر حال منم خودم معتقدم که به هر حال مرد باید پیش قدم باشه که خیلی از این موارد، ولی ما بیرون که رفتیم، یعنی از صد باری که بیرون رفتیم ایشون یک بار تعارف هم نکردن که حالا مثلا ده دفعه تو حساب کردی بذار این دفعه رو من، یعنی من فقط دنبال یه تعارف همیشه، یعنی
من با تعارفش نه من با تعارفش مسئله دارم که تعارف نمواد کن، ولی شما من بگید، سب کنید، شما من بگید درآمدی که ایشون در اختیار دارن که خودشون خرج میکنن در ارتباط با شما چند درصده، کم یا زیاد پولی که ایشون در اختیار خودش خرج میکنه؟ یعنی اگر شما فرض کنید که 3000 دلار پول در اختیارتونه در ماه خرج میکنید، فکر کنید ایشون در مقابل این 3000 دلار چقدر پول در اختیار خودشونه که خرج میکنن؟
مساوی.
بنابراین ایشون نمیتونستن انتظار این داشته باشن. ببینید این نگاه هر دو منو برمیگردونه به 1000 سال قبل، یعنی اذیت نشید، هر دو سوار الاغ در تشویری با اتومبیل کاری ندارید، یعنی اینا اصلا واقع بینانه نیست. ببینید اشکال کار این که این مسئولیت مالی با مردی، این برمیگرده به یه تقسیم کار بیرحمانه در طول تاریخ که مرد به عنوان مالک و مرد به عنوان کنیز و غلامی که میگرفته، از اول باید پول میداده بعدم باید پول میداده و در دنیا امروز معنی نداره. امروز ما با برابری ازدواج میکنیم، با برابری زندگی میکنیم، با برابری طلاق میگیریم. متاسفانه بسیار از ما با نابرابری ازدواج میکنیم، با نابرابری زندگی میکنیم، با برابری میخوایم جدا بشیم. یعنی اینا قواعدی نیست که شما دو نفر متوجهش نباشید. و البته اصلا به قاضی رفتن من برای آنچه که شما میفرمایید اشتباهه، من هیچ نظر منفی و بدی نه راجع به ایشون و نه شما ندارم، ولی فقط دارم احتمالات رو میگم. یعنی آنچه که شما به من میگید به من یه پیام میده که من با دو دوست خوب و عزیزی روبرو هستم که مال کانادای قرن 21 نیستند. اینو مطمئنم. بس که از حرفاتون پیداست. حرف ایشون حتی درباره برچسب خصیصی رو شما.
و ایشون میگن که در واقع ما ایرانی هستیم، ایرانی دیت میکنیم، تو دیت هم در واقع مرد باید همیشه چیز بکنه. من مشکلی ندارم.
نه من حتما باش مشکل. نه عزیز من، یعنی چی؟ یعنی من وقتی که میرسه به مسئله هزینه میرم به هزار سال قبل، ولی بعد بقیه موارد ایشون امروز هستن دارن دانشگاه دوره دکترا میگیرن. نه این که نمیشه ازم. من چرا صحبتی که در در ونکوور داشتم بود، انسان دیروز و امروز از سنت و مدرنیته و مدرنیته دقیقاً بحث بن همینه. ما سوار الاغیم به اتومبیل، برخی از ما الاغ و اتومبیل بستیم، حالا بسته به اینکه کدامش صرف میکنه میپریم رو الاغ تو اتومبیل. این اصلا کار نمیکنه. قربان این گیجی و گمی و گرفتاری داره. ما در امریکای هستیم یا در کانادایی هستیم که باید شنا کنیم. راه رفتن مال خیابونای ایران بود و اگر بخوام اونجا راه بریم از پا در میاد. به همجه است که رابطتون ادامه بدید و بذارید حرفای منم ایشون بشنون که من خوشحال نخواهم شد. ولی من اصلا فکر میکنم شما نگاه واقع بینانه علمی عقلی منطقی به موضوع رابطه و ازدواج ندارید. اگر استدلال ایشون اینه، اگر اینه که مرد باید خزینه رو بده، ما مسئله جدی داریم عزیز. امروز زندگی زناشویی یه اتومبیلی است که دو طرفش، سمت راستش فرض کنید زن، سمت چپش دو تا چرخ‌ها مال زن و مردن. یک باید اندازه‌ها مساوی باشه، دو سرعت. اندازه مساوی نباشه تو اولین پیچ چپ میکنن، سرعت مساوی نباشه دور هم میچرخن. اصلا این نگاه نیست، این تقسیم کار، این دیویژن آف لیبر مال دوران چارزنیه، مال دوران بردگی و درماندگی زنه، مال دوران نیازمندی زنه، مال دنیایی است که زن به دلیل حاملگی و تولد بچه که در 12 تا بچه مورد تو تنور خانه و بر روی گلولای خونه اونجا مانده و بنابراین مرده که میره بیرون قوی تر و نیرومندتر برمیگرده. این همون داستان گل و بلبل است که ما داریم. این گل خانومه و اون بلبل مرده که به جایی که بلبل نر بره دنبال بلبل ماده میاد سراغ گل. تموم شده عزیز. امروز این خانم های گلدار همه راه افتادن و اون گلها رو به پروبالشون زدن و مانند اون بلبل پرواز میکنن. خرج مال توه یه نیچه
و حالا در واقع مسئله دیگه هم که ما داریم اینه که من به هر حال خانوادم چون ایران هستن و کلن ایران رو من دوست دارم. حالا درسته که الان در واقع دلیلی که حالا اگر ایشون نبودن تنها دلیلی که منو کانادا نگه داشته بیشتر دلیل اقتصادی و اینکه به هر حال من این تخصص که دارم اینجا بیشتر استفاده میشه تا ایران. اگر من بخوام برگردم غیر از ریاضت علمی من آپشن دیگه ای ندارم و اونم تک و توک دوستانی که برگشتن به من دارن میگن که اصلا حقوقشون کفاف اجاره خونه شون هم. ولی با این حال بعدم نمیاد، یعنی دارم فکر یعنی مطمئن نیستم، ولی ایدئال برای من اینه که به هر حال یه مدتی نمیدونم چقدر 8 سال 10 سال 15 سال اینجا اگر کار کردم درآمدی یه سرمایه یه چیزی اگر شرایط مناسب بود برگردم. حالا ممکنه این برگشتم موقت باشه، برم ببینم نه خیلی وضع بعد دوباره برگردم کانادا یا حالا آمریکا. ولی این که بخوام تصور بکنم که من مادام عمر دیگه اینجا هستن یکم منو اذیت میکنه و ایشون برخلاف من به شدت از ایران درش، یعنی من حتی فارسی براشون چه میدونم مثلا شعر سهراب سپهری هم مینویسم، ایشون میگن چرا مثلا فارسی نوشتی؟ الان دوستای من فکر میکنن که ما عربی هستیم. میگم بابا خب حالا مگه عربو چشونه؟ اتفاقا خیلی هم کارشون درست تر از بود. بعدم من شعر سهراب سپهری با حروف چینی که نمیتونم بنویسم و با حروف فارسی بنویسم، یعنی خیلی برخلاف من که ایرانو دوست دارم ایشون ایرانو اصلا خوش نمیاد.
ببینید آقای دکتر شما
منو ترناف میکنه.
نه متوجه این تفاوت. شما لطف کنید شما دوستتون این چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید منو لطفا بشنوید روی هم 12 ساعت. من مطمئنم نظرتون راجب خودتون راجب همدیگه راجب ازدواج عوض میشه. نمیگم این چیزی که هست، نه اینکه بد و منفی هم باشه، اتفاقا مثبت و خوب میتونه باشه، ولی لطفا چون بسیار بسیار آنچه که به من میفرمایید مسئله جدیست عزیز. ماجرای توافق اصلی و اساسی زن و شوهر در بسیاری از موارد فقط برمیگره به محل زندگی، یعنی یک کسی به درد یک کسی دیگه نمیخوره اگر بخواد در امریکا یا کانادا باشه و یک کسی به درد یک کسی دیگه نمیخوره اگر یکی فکر کنه شاید بره و دیگری بگه نه. برخی از اوقات مورد به همین سادگی پایان یه رابطه است یا در این حال آگاه کردن و هوشیار کردنه. این توجهی که شما موجود کرد و تقریبا 7 سال کانادایی شما به فرهنگ و برحال ادب و آنچه که هنر ایرانی دارید و ایشون ندارن و یا این خوش آمدن و یا احتمال خوش آمدن شما با اونگونه که شما میگید بد آمدن ایشون موضوع مسئله شماست عزیز. و البته به ایشون میشه کاملا حق داد، برای اینکه یه دختر تو ایران قرار نیست که احساس برابری و حتی برخی از اوقات یکسانی و حتی بعضی از اوقات انسان بودن رو بکنه با فشاری که تو اون سیستم وجود داره. اونا ایشون هم کاملا میشه فهمید و بهشون حق داد. و بعدم معلومه برای بسیاری دلیلی که نمیخوان در ایران بمونن، هم طوری که کسی ممکنه اقلیت مذهبی یا جایگاه سیاسی داشته باشه، میتونه زنان باشن. و من میگم که خانم‌ها اشتیاق بیشتری دارن، اونایی که میدونن به خارج شدن مرا به خاطر همونطور که گفتید وضعیت اقتصادی است. با هم صحبت کنید، از هیچ دلیلی برای به هم ریختن این رابطه نیست، ولی چرا؟ برای که هر دوی شما با این چالشی که در مقابلتونه آگاه‌تر و داناتر میشید. ولی توصیه من این است، نمیدونم کدام شهر هستید، ونکووری، تورنتوی، کجایی؟
ونکوورم،
من مونترال. اوکی، بتوان ونکوور الان همین سی دی آی من هست اونجا، من به زودی اعلان خواهم کرد، میتونید بگیرید و میتونن ایشون بگیرن بشنون برای شما برای از که شنیدن بفرستن. ولی لطفاً با هم بشنویدش یا جدا جدا بشنویدش، با هم صحبت کنید، چون یه مقدار آگاهی میخواد و اگر یه موقع دیگه خواستید و اگر شد دو نفره بیاید رو خط میشه حرفای رو فهمید. ولی رابطه رو حتما ادامه بدید ببینید که چه میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون
آقای دکتر. شنگ و رجمند، قسمت آخر برنامه من رو آقای دیوید کنانی در اختیار دارن، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری. توصیه ها و پیشنهادات ایشون برای شما بسیار مفید و سازنده باشه. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتار و گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
الو، ندا،
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا انقدر سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس تو عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سم شارک
به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیورلی هیلز می توانیم در خرید و فروش خانه های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشالله که روز خوبی داشتین. خوشحالم که مثل همیشه با شما هستم. دوستان عزیز، اول از هر چیزی میخواستم سمینار بعدیمو براتون اعلام کنم. هست این سمینار بعدی ما پنج شنبه 25 آگست در 6:30 بعد از ظهر. قبلا 6 بود ولی چون ما دوست داریم همیشه سر وقت شروع کنیم، دوستان خواهش کردن که 6:30 بکنیم که بعد از کار بتونن برسن. پس کردیم 6:30 بعد از ظهر در رستوران دریای ساوت کوست پلازا. فقط کاری که باید بکنین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227. جای خودتون رو رزرو بکنین. سمینارهای ما برای اشخاصی هست که معمولا 50 به بالا هستن و حداقل 200,000 دلار بیشتر. ما میگیم investable assets، بجز سرمایه داریم، بجز real estate. این سمینار برای چه کسایی خوب هست؟ برای دوستانی که در اون سنین هستین و میخواین که ببینین چه استراتژی هایی میتونین استفاده بکنین در این بازار بورس، استاک مارکت الان. شاید که میخواین یاد بگیرین که چجوری باید برنامه ریزی بکنین برای درآمد بازنشستگی. زحمت کشیدین، پولتون رو جمع کردین، حالا چجوری ما باید از این استفاده ببریم که پولمون تموم نشه، سرمایه‌مون تموم نشه، و چجوری من میتونم برنامه ریزی بکنم برای همسرم. تکس پلانینگ میکنیم، ما تکستون رو انجام نمیدیم، ولی چه کارهایی میتونیم بکنیم که در آینده وقتی که به این اکانت های بازنشستگی میرسین مالیاتتون کمتر شه. استیت پلانینگ، البته باید همیشه با یک وکیل زبردست استیت پلانینگ مصاحبه بکنید، مشاورت بکنید، ولی من میتونم باهاتون صحبت بکنم که چه کارهای اولیه رو باید انجام بدین و اگر با وکیلی کار نمی‌کنین یا نمی‌شناسین، حتی ما با یه تیم کار می‌کنیم، میتونیم شما رو معرفی کنیم با وکیل‌های استیت پلنینگ. انویتیز همیشه این موضوع داغیه. یک هفته نمیشه که دوستان به من زنگ نزنن، برنامه‌های رادیوی دوستان دیگر گوش کردن، میخوان که سکن اپینین بگیرن، چه انویتی خوبه چه انویتی بده. من همیشه گفتم که اگه 10 تا انویتی روی میز باشه 9 تاشو بعد بندازین تو سطل آشغال، یکی دو تاش ممکنه خوب باشه، کدوماش خوبن کدوماش بدن اینا راجبش صحبت میکنیم. چه نوع لایف اینشورنسی بعد داشته باشین، چقدر بعد لایف اینشورنس داشته باشین، چجوری میتونین سوشال سکیوریتیتون رو ماکسیمایز بکنین، چه موقعی درستی هست که بازنشسته خودتون رو بکنین برای سوشال سکیوریتی، و آخریش هم پنشن ماکسیمیزیشن برای کسایی که هنوز الان به قول معروف لاکی هستن و پنشن میگیرن، حال چه از کمپانیایی مثل بوئینگ یا دولت. یه جلسه من فقط میخوام راجع به این صحبت بکنم، چجوری میتونین پنشنتون رو ماکسیمایز بکنین. تمام این موضوعها چیزاییه که ما در این سمینار صحبت میکنیم. کافی که به ما زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227. خب من همیشه دوست دارم مثل هر برنامه‌ای اگر کلاینتی خانواده اومدن منو دیدن، موضوعایی که پیش اومده که خیلی مهم بوده و من فکر میکنم که شاید شما شنوندگان عزیزم براتون مفید باشه، سعی میکنم که اینو باهاتون در میون بذارم. شاید که این اتفاق هم برای شما افتاده یا انشالله که نیفته. هفته پیش یک آقای اومدن پیش من که به قول معروف سکن اپینین بگیرن، طبق همین فاینانشل سی پی آری که ما با همیشه به دوستان قول میدیم، و ایشون رفته بودن بانک، میخواستن که تازه بازنشسته شده بودن، نمیدونستن با 401kشون چی کار بکنن. ایشون تقریبا 400 هزار دلار 401kشون رو برده بودن بانک. بانک هم گفتش که ببینین یه آقای هست پشت میز نشسته، یه بروکری هست، برین اینا به شما کمک میکنن که چجوری 401kتون رو رولوور بکنین به یه IRA. خب این شخص هم چون چندین سال با این بانک بیزنس میکردن و میدونین که همه ما فکر میکنیم بانک ها خیلی اینستیتوشن تراستینگی هستن، و بدون سوال و بدون شک رفته با ایشون صحبت کردن. ایشون هم یه جوانی بودن پشت میز. حالا توجه کرده باشین یا اگر نکردین، هر دفعه که میدین بانک یه شخص تازه هر 6 ماه پشت این بیزنس هسته، چون معمولا اینا آدم های جوانی هستن که تازه به کار هستن و مشکله که در این کار بتونن بمونن در کار فاینانشل پلانینگ یا فاینانشل ادوایزینگ. خلاصه سرتون در نیارم، این بروکر تمام سرمایه ایشون رو، تمام 401k ایشون رو گذاشتن توی یک انویتی به نام variable annuity. 393,000 دلار شده بود وقتی که ایشون اومدن من رو دیدن. من ازشون پرسیدم که ببینین حالا میخواییم به شما second opinion بدیم، ولی میدونین تعریف کردن این آقای بروکر که چقدر شما دارین فی میدین؟ گفت والا من فکر نمی کنم فی میدم. گفتم آخه چجوری میشه فی ندین؟ variable annuity فی داره. هیچی راجع به فی با شما صحبت کردن؟ گفتن که والا نه، من میدونم یه کامیشن میگیرن. به من گفتن که این کامیشنم از کمپانی داده میشه، که نسبتا درستم هست. ما جلو خودشون زنگ زدیم، این انویتی باید بود با یه کمپانی به نام پرودنشال. حالا من اسم کمپانی میبرم، نه اینکه کمپانی بدی باشه، من هیچ چیز بدی راجع به پرودنشال ندارم، خیلی کمپانی خوبی هم هست. من موضوع بحثم راجع به ویریبل انویتیه، به خصوص که تمام سرمایهشون رو ریختن توی ویریبل انویتی. ما والا طبق همیشه زنگ زدیم به پرودنشال، با ایشون هم اونجا بودن، این گذاشتیم ایشون روی سپیکرفون، تمام فیا رو پرسیدیم. فیاش بود 3.1%، 3.1. خب 3.1% برای بعضی ها شاید ممکنه بگین چیز سنگینی نیست، این پرسنتج خیلی کمیه، ولی 3.1% 393,000 دلار میشه 12,183 دلار هر سال. پولشون در ریسک بود، 12,000 خورده سالی دارن فی میدن و باید تقریبا 3.1% بگیرن که این پولشون بریک ایون بکنه. خب گفتن که حالا چی کار بکنیم. ما اومدیم این 393,000 دلار گرفتیم، 200,000 دلارش رو بعد میذاشتیم توی یه انویتی که بونس بهشون بدن، برای اینکه سرندر چارج داشتن که بونسشون که کاور شد هیچی، تازه یه مقداری هم رفت روی سرمایهشون. بقیهشو 193,000 دلار رو گذاشتیمشون توی یک پورتفولیویی که ما بهش میگیم a low volatile portfolio. استراتژی که ما استفاده میکنیم، دیسپلینی که ما داریم بهش میگیم a low volatile portfolio، یعنی که به همون هدف S&P 500 میرسین ولی بدون اون منفی های خیلی بزرگ. خب این نفع ایشون چی شد؟ نفع ایشون این شد که مقدار زیادی فیشون رو کم کردیم و یه مقدار زیادی پولشون رو لیکوید دیگر داشتیم. چجوری شما میتونین بفهمین که اکانتتون درسته یا نه؟ دوستان عزیز، اگر شما مثل ایشون 200,000 دلار یا بیشتر دارین، به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227. ما هم همین سکند اپینین رو به شما میدیم. انشالله که فیتون کم باشه، انشالله که پولتون امن باشه و کاری مجبور نیستین بکنین. این خیلی مهمه، برای اینکه ببینین این 393,000 دلار لیکوید نبود برای ایشون. ما حالا 193,000 دلارش رو لیکوید کردیم، یعنی چی؟ یعنی دسترسی کامل به این پول دارن. از یه طرفی هیچ وقت دیگه ریسک استاک مارکت ندارن. فیشون در... یادم رفت بهتون بگم، از 3.1 شد 0.75%، 3/4 یک درصد. حالا شما حسابشو بکنین. بونسی که دادیم شروع آخر سر بیشتر از این 393,000 دلار ایشون داشتن و مقداری که گذاشتیم توی مارکت، اگه مارکت بره بالا خیلی بیشتر میتونن برن بالا، اگه مارکت بره پایین حالا فقط 193,000 دلارشون ریسک هست، نه 393,000 دلار. و به طوری که ما اون دیسپلین رو گذاشتیم که به مقدار قبل کم نشه. میبینین که چجوری ما همون مقدار رو گرفتیم ولی خیلی آپشن‌های بهتری بهشون دادیم، فیشون رو کمتر کردیم، یک مقدار هنوز 200,000 دلار پولشون امن و امانه که یک انویتی هست که هیچ وقت عقب نمیره، فقط میتونه بالا بره. پس نتیجه میگیریم که هیچ وقت درست نیستش که تمام سرمایه‌مون رو یه جا بذاریم. خواهش میکنم وقتی که صحبت انویتی میشه حتما سکند اپینین بگیرین از کسی که به عنوان یک فدوشری داره به شما کمک میکنه. دوستان عزیز، تمام این مطلب ها، موضوعایی که من دارم صحبت میکنم، اینا در سمینار ما باهاتون صحبت میکنیم. سمینار ما خیلی آزاد هست. یعنی چی؟ یعنی من هیچ پرزنتیشن آماده ای ندارم، قشنگ واضح میکنیم. یه پد من اونجا دارم که می نویسیم 6 7 8 9 10 تا موضوعی که شما میخواین راجع به صحبت بکنی و من شروع میکنم تمام سوالایی که دارین، که اکثرا سوالام هست سوالایی که دوستان دیگه هم میخوان راجع بهش بدونن و جوابشو بهتون میدیم. پس شنوندگان عزیز، اگر مایل هستین به سمینار ما بیاین، خواهش میکنم هر چه زودتر زنگ بزنین، جای خودتون و همسرتون یا هر کی که دوست دارین با خودتون بیارین، رزرو بکنین به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین، 877-829-9227. برای کسایی که فقط میخوان مشورت بکنن، اگر شما نگران هستین، worried هستین راجع به استاک مارکت، راجع به وضع اقتصاد، راجع به اتفاقاتی که داره در دنیا میفته، و یا شاید که نگران هستین که کی قراره رئیس جمهور بعدی بشه و چه اثری میذاره روی استاک مارکت و روی بازنشستگی شما، شاید میخواییم بدونین که آیا آمادگی دارین که بازنشستگی بشین یا نه، در چه سنی میخواییم بازنشستگی بشین. فقط کافیه که اگر 200,000 دلار بیشتر شما سرمایه دارین بدون ریال استیت، به ما زنگ بزنین و ما یک فاینانشل سی پی آر برای شما انجام میدیم که شامل تمام این برنامه ریزیایی که من الان براتون تعریف کردم، کی میخواین ریتایر بشین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، سکند اپینین بهتون میدیم راجع به چقدر دارین ریسک میکنین، در اگر یه 2008 دیگه اتفاق بیفته چه اثری به سرمایه‌تون میزنه، چه راههایی میتونیم بهتون نشون بدیم که بعد از اینکه تمام این برنامه‌ریزی ها رو کردین اقلا خیالتون راحت باشه، بدونین که خودتون و همسرتون میتونین سالهای سال با هم در بازنشستگی زندگی کنین، سلامت باشین و لذت ببرین از سرمایه‌تون. دوستان عزیز، آفیس اصلی ما در ایرواین هست. برای کسایی که در ایرواین هستن ما میتونیم خیلی باهاتون فلکسیبل تر باشیم، تو برنامه کلندر هم شما رو بذاریم که زودتر، هرچی زودتر ببینیمتون. برای دوستانی که الی هستن خیلی خوشحال میشیم با شما کار بکنیم، به ما زنگ بزنین، برای شما میتونیم اسکیجول کنیم که من یه آفیس دارم در الی، اونجا میتونیم ببینیمتون. در هر صورت این فاینانشال سی پی آر خیلی مهمه. برای دوستانی که 200 هزار دلار یا بیشتر دارین به ما زنگ بزنین، چه ایرواین، چه اورنج کاونتی، چه الی. وقتی که زنگ میزنین یادتون باشه که after hours هست، ما وایس میل داریم، زنگ بزنین قشنگ به انگلیسی اسمتون رو بذارین، شمارتون رو بذارین. برای کسایی که میخوان رزرو کنن البته ما زنگ میزنیم، کانفرمیشن به شما میدیم که اسمتون رو گرفتیم و رزرو کردیم برای سمینار جاتون رو. و برای کسایی که میخوان منو ببینن، شاید که فقط شما سوال دارین، من خودم شخصا تلفنی باهاتون صحبت میکنم، یا میتونیم با کسایی که جواب تلفنتون میدن قشنگ اسکیجول منو دارن و یک تایم بذاریم که میتونیم با هم یه چایی بخوریم و ببینیم چجوری من میتونم کمکت کنم. پس دوستان عزیز، برای کسایی که مایل هستین یا منو ببینین یا فقط سوال دارین یا میخواین رزرو بکنین جا برای سمینار بعدی ما، رستوران دریا، پنجشنبه 25 آگست 6:30 بعد از ظهر، دریای ساوت کوست پلازا. برای کسایی که 50 یا بیشتر هستن به ما زنگ بزنین، شماره 877 829-92-27 877-829-92-27. دوستان عزیز، تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-92-27 877-829-92-27. وبسایت ایشون kanani-advisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.